بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 347، سطر اول. و اما الوجه الرابع فهو جنت الامتنان و فیها کسیب و رؤیه و هو المسمى به جنت و عدن. بعد از این که ثابت کردیم که جنت و نار موجودن، خواستیم محل این دو رو تعیین کنیم طبق آنچه که از روایات استفاده می شود. گفتیم که کرسی محل اصل بهشته، یعنی بهشت در کرسی قرار گرفته. بعد باید تعیین کنیم که درجات مختلف بهشت در کجای این کرسی واقع شدند. اصل بهشت با قطع نظر از درجاتش در کرسی واقع شده، اما وقتی به درجات بهشت توجه میکنیم باید تعیین کنیم که در کجای کرسی هر درجه واقع شده. توضیح داریم که برای کرسی وجوهی هست و در هر وجهی جنتی قرار داره. سه تا از این جنت ها رو اسم بردیم: جنت الاعمال، جنت المیراث و جنت الامتنان. بعد وقتی که روایتی رو ذکر کردیم به جنت فردوس هم که چهارمی بود اشاره کردیم. در مجموع با چهار تا جنت رو گفتیم، البته بیش از این هاست ولی ما چهار تا گفتیم. بعد در جنت فردوس رو که تو خود همون روایات توضیح داریم و توضیح مستقلی براش نیاوردیم. اما جنت میراث رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. دو تا جنت دیگه باقی مونده، یکی جنت الامتنان، یکی جنت الاعمال. می‌فرماد که چهارمین وجه کرسی رو که ملاحظه کنیم می‌بینیم که محل جنت الامتنانه. جنت الامتنان اسم دیگر هم داره، بهش جنت عدن میگن، که این هم از جنات بسیار مهم و مطرحه. علتش هم اینه که در این جنت مؤمنین به زیارت خدا می روند. گروهی به زیارت پیغمبر می روند، گروهی به زیارت خدا. عباراتی که در این زمینه هست من یادداشت نکردم، ولی درباره این جنت عبارات مختلف وجود داره. این که الان اشاره کردم به یکی از عبارات ها بود. میگه عرفا که میخواهند خدا را زیارت کنند، تعبیر به زیارت داره، روی تلی بالا میروند و در اونجا خدا را زیارت میکنند، یعنی رؤیت میکنند. زیارت یعنی ملاقات، ملاقات رو در رو. و شایدم به همین مناسبت زیارت مشاهد مشرفه رو زیارت میگند، چون انسان در وقتی وارد اون مشهد میشه این چنین تصور میکنه که این بزرگواران حاضرند و ما در مقابل اونها قرار گرفتیم، سلام، و ما در مقابل اونها قرار گرفتیم به طوری که حضورشون رو درک میکنیم. فکر میکنیم که انهو مجلسی که در زمان وجود ظاهریشون تشکیل میدادن، اصحاب دورشون میشستن، یه چنین مجلسی برقراره و ما یکی از اون حاضرینی. این چنین با این بزرگواران ما حرف میزنیم و این در واقع زیارته، یعنی دیدار رو در رو. شاید به تسامح بشه گفت کسانی که وارد این مشاهد میشوند و اون رو در روی رو حس نمی کنند، به تسامح میشه گفت اینها به زیارت آمدند. باید گفتش که بزرگواری اون بزرگواران است که این زیارت ها رو میپذیرد، الا نه زیارت نیست. زیارت یعنی دیدار به تعبیری که خودمون میکنیم رو در رو. پس وقتی که نوشته روی اون تل میریم برای زیارت خدا، یعنی برای ملاقات خدا، اما نه ملاقات با چشم، ملاقات با دل. ملاقات با دل تو دنیا حاصله، تو آخرت هم حاصله، احتیاجی به تلی نیست که از او بالا بریم. پس معنای این تله که تل رویته چیه؟ ما در روایات داریم که انسان ها در قیامت همشون، فرقی نمی کنه، مجرم، مطیع، کافر، مؤمن، خدا رو می بینند و سریع هم داریم که با چشم دیده نمیشه. اهل سنت که این روایات رو هم کردن بعد دیدن با چشم، همه اشتباه کردن. خدا ممکن نیست با چشم دیده بشه، با دل دیده میشه. خب ما میگیم که تو دنیا ما با دل میدیدیم، چه فرقی هست که در آخرت تأکید میشه؟ اشاره
که
مهم
در آخرت با چشم
دیده میشه؟ بله، اشاره از میکنم دیده میشه. من از کردم حرفشون با دل، دیدن با دل رو دارم از میکنم. ما در دنیا هم خدا رو با چشم بصیرت میبینیم. چطور گفته میشود که در آخرت خدا دیده میشود؟ اولا در آخرت برای همه دیده میشه، در دنیا گروهی میبینند با دل ها، در آخرت همه میبینند. ثانیا مهم این نکته است که گفته میشود همه انسان ها چنان میابند که خدا رو در رو داره با اونها حرف میزنه، مکافحتن، یعنی رو در رو داره حرف میزنه، یعنی یه دیدن عادی نیست. ما اینجا وقتی خدا رو میبینیم رو در رو بودن رو حس نمی کنیم، اونجا رو در رو بودن رو حس میکنیم. یعنی طرف کنهو به چشم ظاهر داریم میبینه خدا رو، ولذا مجرم خجالت میکشه. اینجا شاید خجالت نکشه، اونجا خجالت میکشه. خب برای دیدن خداوند رو در رو، اون هم رو در رویی که مناسب جنت عدنه، باید از این تل بالا رفت. شاید در جای دیگه این جور دیدنی نصیب نشه، ولی تو این بخش از جنت که جنت عدنه، تلی وجود دارد که تل رویت یا کثیب رویه نامیده می شود. روی اون بالا میرن برای زیارت خدا و این همون جنت الامتنانه. شاید هم حالا علت جنت الامتنان نامیدنش این باشه، شاید هم این باشه که کاملا این جنت به تفضل داده میشه، یعنی شخصی که استحقاق داره میتونه وارد طبقاتی از بهشت بشه، ولی اینو خالصا منتن واگذار میکنن. حالا باید ببینیم که جهت تصمیم این جنت به امتنان چیست، ولی ایشون از خصوصیات این جنت فقط همین تل رؤیت رو ذکر میکنند که برای زیارت خدا قرار داده شده. تل رویت یعنی واقعا یه تلی اونجا، حالا به چه صورت، با ریگه، با چیه، ولی خب کثیب به معنای تل ریگیه، تلی که از ریگ ساخته شده. حالا اونجا ممکنه ریگ مناسب همون عالم باشه، تل مناسب همون عالم باشه. یادتون هست ما قبلا می گفتیم که دو تا عرش داریم، دو تا کرسی داریم، اون وقت بنابر بعضی دیدها چهار تا فلک درست میکردیم، دو تا عرش دو تا کرسی. بنابر دو دید دیگر دو تا فلک درست میکردیم، اون دو تا عرش رو یکی میکردیم، دو تا کرسی رو هم یکی. اونتا میگفتیم یکی وجود مادی داره، یکی وجود مثالی داره. الان چون بحث ما در جنت جسمانی است، اون کرسی جسمانی رو مطرح میکنه، نه کرسی مجرد و مثالی رو. اونو داریم میگیم که وجوهی داره و یک وجهش که وجه چهارم ما حساب کردیم جنت الامکانه. اینو توجه داشته باشید که کرسی دوتاست. البته بعضی ها به اعتبار این که یک وجود است با دو مرتبه یکی حسابش میکنن، ولی بعضی ها دوتا حساب میکنن، که این بحث قبلا گذروندیم که افلاک ثابت چهار تا هستند یا اینکه دوتا هستند. مرادمون از ثابت، ثابت از حرکت نبود، مرادمون از ثابت دوام بود، یعنی افلاکی که دائما هستند و مشمول اون کوورت و انتشرت و اینها نمیشند. چون در قیامت وقتی میخواد قیامت برپا بشه، از ارض و سماوات تبدیل میشن، این چهارتا تبدیل نمیشن، اینا ثابتن دائما، بقیه تبدیل میشن، که این انشالله در خطوط بعد توضیح بیشتری میدیم. خب پس روشن شد که مراد از این کرسی، کرسی جسمانی، چون ما داریم بهشت جسمانی رو توضیح میدیم و وجه چهارومش هم جنت الامتنانه. تا اینجا ما سه وجه رو بیان کردیم، یکی فردوس رو که در روایات بیان شد، یکی جنت المیراث رو که مفصل بیان کردیم، یکی جنت الامتنانه که مختصر گفتیم. دیگه چهارومی میمونه جنت الاعمال که درباره اون خیلی حرف نداریم. جنت الاعمال میفرمایند طرف کرسی است، اون طرفی که رو به عالم شهادته. یعنی چی رو به عالم شهادته؟ عالم شهادت همین عالمی است که در مقابل غیبه، که ما میگیم با حواس میشه ادراکش کرد، اون میشه عالم شهادت. اونی که غیبه با حواس ظاهری ادراک نمیشه. البته ما اگر در اون عالم غیب وارد بشیم، اون عالم برای ما میشه شهادت، دو مرتبه عالم بالاتر میشه غیب. ولی الان که ما تو این عالم ماده هستیم، این عالم میشه عالم شهادت و عالم بالاتر که عالم مثاله میشه غیب. باز عالم عقل که بالاتره، اونم به نحوی غیبه. عالم شهادت یعنی همین عالم ماده که ما توش هستیم. حالا میخواد ماده جسمانی، ماده عنصری باشه، میخواد ماده فلکی، کل اینی میگیم عالم شهادت. بعد میگیم که کرسی وجهی دارد به سمت عالم شهادت، که اون وجه شما جنت الاعمال مینامیم. سلام علیکم. اگر ملاحظه کنید این عبارت توضیح میخواد، چون دو تا کره رو شما تو در تو قرار بدید، اون کره بالایی کدوم وجهش به کره پایینی است؟ تمام وجوهش کره است، دور تا دور اینو احاطه کرده، همه جای این کره بالا وجه هست به سمت کره پایین، همه جا طرفی است که مقابله با این کره پایینه. پس کرسی که احاطه کرده اون هفت فلک دیگر را و در داخل فلک هم عالم کون و فساد را که همین عالم ماده عنصر احاطه کرده، به تمام وجهش به تمام این هفت فلک و عالم عنصره، همه وجوهش، نه یک قسمتیش به سمت این عالم عنصر باشه یا عالم فلک باشه، و سمت دیگرش به جای دیگه باشه، همه جاش به سمت اینه. علل خصوص اینو توجه کنی، گفتیم مقعر کرسی جهنمه، محدب کرسی بهشته. وقت اون بچی که به سمت هفت و فلک و عالم کون و فساده، اون مقعر کرسیه که اون اصلا بهش نیست. پس این که میگن جنت الاعمال به سمت عالم شهادت، یعنی چی؟ عالم شهادت هم یه عالم ما شد، کون و فساد تا فلک هفته. تعبیری که مرحوم قاضی سعید داره اینه که یلی عالم شهادت. یلی در فارسی شاید به معنی مقابل معنا بشه، ولی اگر بخوایم دقیق معناش کنیم، معناش اینه که تالی عالم شهادته. از عالم شهادت که میرید بالا به اولین درجه از درجات عالم غیب، عالم مثال، عالم آخرت که برخورد میکنید اینه. این تالی عالم شهادته، نه یعنی روبروی اوست، روبروی که همه فلک کرسی روبروی عالم شهادت، اونم تازه مقعرش که ما میگیم جهنمه، نه محدبش. وقت این تالیه معنیش اینه که از نظر درجه تالی عالم شهادته، یعنی از عالم شهادت که بالا برید و وارد عالم مثال و عالم آخرت بشید، اولین درجه این بهشته، بهشت اعماله، جنت الاعماله. بعد دیگه طبقات بالاترشه که از عالم شهادت دور میشه و به تجرد و اون آخرت بودن نزدیکتر میشه. پس توجه داشته باشید این که جنت الاعمال رو طرفی از کرسی قرار میده که تالی عالم شهادته، منظور اون نیست یعنی طرفی که مقابل عالم شهادته، چون عرض کردم همه کرسی مقابل عالم شهادته، چون کره است و کره یه جانب خاصی نداره که بگیم این به مقابل کره داخلیش، اون جهتش مقابل نیست، همه جهاتش مقابله. و کل رو کلمه تالی باید در اینجا ما دقت کنیم که جنت اعمال وجهی از وجوه کرسی است و اون وجهی است که تالی عالم شهادته، یعنی در پی عالم شهادته و به تعبیری که عرض کردم اولین درجه از درجات عالم آخرت.
اشاره
اصلی برمیده که وجه اصلا چرا؟ چرا چهار تا وجه؟ نگفتیم چهار تا وجه، چهار تا وجهشو اسم بردیم، نگفتیم چهار تا وجه. کره وجهش یک وجه بیشتر نداره در واقع، اینا رو من توضیح دادم قبلا. وجوهشو اگه وجوه جسمانیشو میخواد نگاه کنید باید با مقایسه درست کنید، یعنی کره رو مثل مکعب بگیرید، همونطور که مکعب 6 تا وجه داره ولی اینم 6 تا وجه درست کنید، منتها اون 6 تا وجه بالفعل داره، این 6 تا وجه بالقوه داره، با لحاظ ما بالفعل میشه.
این وجه
رابطه دیگه میشه جهت رابطه. بله وجه رابطه
کره،
نمیگیم چهار تا جهت، خیلی بیشتر از اینا میشه داشت لحاظ کرد. کره یک جهت بیشتر نداره در واقع، مثل مکعب نیست، مکعب 6 تا جهت داره اما کره یک جهت داره. ما جهت رو باید در کره لحاظ کنیم، جهات متعدد. حالا اگر کسی بگه بی نهایت بهشت داریم، اگر کسی گفت، نمیگن ولی اگر گفتن، خب میتونیم برای کرسی بی نهایت وجه درست کنیم و هر کدوم از درجات بهش توی وجه قرار بده، چون این دیگه به لحاظ ما بستگی داره، خود کره یک وجه بیشتر نداره. ایشون میگه بچه چهارم میشینه، حالا بچه ششمش چیه؟ ایناشو تعیین نکرده، فقط یکیشو تعیین کرده، اما بچه رابه، بقیه را اصلا نگفته. گفته بچه که جنت میراثه، بچه که جنت الفردوسه، بچه که جنت الاعماله، ولی وقتی رسیده به جنت الامتحان گفته بچه رابه. هیچ کدوم از دیگر رو به وجود دیگر تعیین نکرده. حالا اینو به چه مناسبت گفته و چه رابه؟ شاید بالاخره دلیلی در روایات داره و الا از نظر عقلی که نمیشه تعیین کرد که این چهارم یا چندم. حتما از روایات یه استفاده ای برده. در نسخه هم داریم من با بچه جامع که اصلا شما رو تو کار نیست، بچه جامع گفته که جامعه مثلا مادون خودشه. علایحال اینا رو خیلی نمیشه توضیح داد. هر چقدر که وحی توضیح بده ما هم توضیح میدیم، هر چقدر که وحی ساکت باشه ما هم با ساکت باشیم. بله اون بالا درجه گرفت. در حدیث فردوس جنت رو دارای درجات گرفت. ایشون هم گفت درجات کلی داریم، اصول و مراتب داریم و فروع داریم. الان داریم اصول مراتب رو ذکر میکنیم، یعنی درجات کلی رو ذکر میکنیم که تحت این درجه کلی ممکنه درجات جزئی وجود داشته باشه.
شما کلی هستید، نه من وارد میشه
که ما اون
راه
شد اشکالی که شما وزگیم که بسن به چه معناست اون درجه پایین شد. آخر توضیحم که من دادم به همینجا منتهی شد که درجه پایین. اشکال این بود که آدم وقتی برخورد میکنه به اینجور عبارتها که میگه این کره یه وجهش به سمت عالم شهادته، بالاخره یه توهمی برای انسان پیش میاد که این کره یه وجه بیشتر نداره، اون وجه رو به شهادت یعنی چی؟ اون اشکالی که من کردم در تصور دو کره جسمانی که هم دیگر احاطه کردن پیش میاد قهره. وقت باید توضیح بدیم که اشکال برطرف بشه. شما میفرمایید از اول روشنه که مراد از این وجه درجه است، پس احتیاجی به دوابون اشکال نیست. خب خوبه، اگر این کسی از اول متوجه بشه که مراد درجه است و اشکال رو حل کنه خوبه. ولیکن ما برای این که اگر کسی ذهنش به این مطلب نرسید توضیح دادیم که متوجه بشه مراد درجه است.
جنت اعمال هم عالم مثال میشه.
حالا این خودش یه بحثیه که جنت اعمال کجا هست یا جنت های دیگه اصلا جنت کجا هست، اینا رو بعدا توضیح بیشتر میدیم. کلمات دیگران رو نقل میکنیم، زمین که خلق شد، آسمان که خلق شد، کجا بیشتر توضیح میدیم، کجا جهنمه کجا بهشته، میریم تو عالم مثال یا تو همین عالم بهشت رو پیدا میکنیم. اینا چیزه چی بعدن باید بیاد. بحث بله مشاقه بولده، بحث سنگینیه. علت سنگینیش اینه که عقل ما اون جهان نمیتونه نظر بده، فقط باید نقل وارد بشه. نقلم البته در اختیار عقل ما قرار داده میشه و ما یه برداشتایی میکنیم از اون نقل. شاید بیش از اون چی که نقل گفته ما بیان کنیم بر حسب برداشتای خودمون، ولی این که از ابتدا وارد بشیم و با عقلمون بخوام ادراک کنیم این امکان نداره. باید ابتدا یک نقلی در اختیارمون باشه، بعد عقلمون این نقل رو رسیدگی بکنه و با برداشتایی که میکنه یه توضیحاتی بتونه بده. اینه که عرض میکنم مطالب سنگینه. علت سنگینیش اینه که در اختیار عقل ما نیست. بهش جهنم توی افلاکی خود افلاک
سخرم. حالا که متکلم وقتی جواب فلسفه رو میدن میگن تو سخرم اینجا آرش درست کنم.
بعضی ها اینطوری، بعضی ها معتقدن که بهشت و جهنم در افلاک هست. وقت به اونها اعتراض میکنیم که افلاک قابل خرق و التیام نیستن، افلاک ماده هستن که ماده اخروی فرق دارن، اینو نمیشه دروغ گفت. الان بحثی که ما میکنیم این نیست که بهشت و جهنم در افلاکه. میگیم خود کرسی بهشته، تو مقعر کرسی که از فلک زحل شروع میشه تا مرکز زمین خودش جهنمه، نه جهنم توش هست. یعنی الان ما ها تو جهنمی. بله الان میاد بحثش، بحثاش میاد. ببینید من اینو دارم، این کتاب رو دارم میخونم. تو این کتاب این مباحث مطرحه که جهنم خود همین جایی که ما توشیم. برای تو جهنم
مشوایی باشه که نمیتونم شرحی بزنم، چون دمش مشوایی باشه نمیتونم چه چیزی بگم.
ایشون نمیده ها، نقل قول میکنه، اینا رو شما سب کنید یکی که میرسیم بشه. الان زوده که من اینا رو بشنم توضیح بدم. اینا همه رو خود ایشون مطرح میکنه و قبلا هم اشاره کرد، گفت مقعر کرسی جهنمه. مقعر کرسی یعنی چی؟ مقعر کرسی رو به فلک زحل به پایینه، یعنی کرسی میشه فلک هشتم دیگه. از فلک هفتم به پایین که تا میرسیم به فلک قمر که فلک اوله و بعدم عالم کن فساد، همه رو جهنم گرفت. گو همین جهنمه. البته در بین کلمات به مسائلی برخورد میکنیم که اگر نتونیم توجیه کنیم تناقض توش هست. همونطور که شما اشاره میکنید خیلی چیزا با خیلی چیزا نمیسازه، باید یه توجیهاتی بکنیم تا تناقض رو برطرف کنیم. دشواری مسئله اقتضا میکنه که یه همچین وضعی پیش بیاد. مثلا میگه که کرسی به بالا افلاک ثابت هست و پایین تر از کرسی زائله و فاسد هست. خب بهشت تا ابد باقیه، روی فلک ثابت هم قرار داده شده که اونم تا ابد باقیه، مشکلی در این نداره. جهنم رو شما عبارت میگیرید از افلاکی که خودتون میگید فاسد است. خب از جهنم باید دست میبره، جهنم نباید ابدی باشه. از استفاده میشه از کلامشون دیگه، جهنم رو عبارت از این میگیرن و این قسمت هم میگن افلاک فاسده. نتیجهشون میشه که جهنم فاسد میشه، یعنی جهنم یه روز از بین میره و این با خلود در جهنم نمیسازه. اگه خلود در جهنم هست، پس خود جهنم باید همیشگی باشه تا خلود همیشگی در جهنم حاصل بشه. این مبانی رو باید یک جوری با هم جمع کرد، ولی بعضی جاها ناسازگاری داره. البته بنابر نظر محی‌الدین اگه خود توسعش بدیم شاید این مشکل حل بشه، چون محی‌الدین معتقده که جهنم یه روزی خاموش میشه و دیگه عذابی نیست بلکه عذبه. الف رو میندازه عذاب رو میکنه عذب. میگه بعد از این اهل جهنم لذت میبرن از جهنم و اگر از جهنم بیروشون بیارن قصه میخورن و عذاب میکشن. جاشون همونجاست و از اونجا خوششون میاد، همونجا که بهشتی از بهش خوششون میاد، جهنمی و جهنمی از جهنم. خب این البته نمیگه جهنم از بین میره، میگه عذاب جهنم از بین میره. یه خود توسعش بدید بگید جهنم از بین میره، گفتم نگفته و میشه اینو این توجیه کرد که افلاک فاسدن، جایگاه جهنمن، چون جهنم هم یه روز فاسد میشه. حالا شاید مراد از فساد جهنم رو همون خاموشی آتش بگیره، نه فساد جهنم یعنی زوال جهنم به طور کلی. اگه این بشه با کلام محی‌الدین میشه مطلب رو توضیح کرد. با کلام مشایی کار نداریم، ما اینجا اصلا بحث مشایی نداریم، اصلا بحث مشایی نداریم. این حرفی که ما اینجا میزنیم با مبانی مشا جور نیست، اینا با مبانی عرفا جوره. لذا خود مرحوم قاضی سعید هم وقتی میخواد مطلبش رو تایید کنه از محی‌الدین نقل میکنه، هیچ وقت از ابن سینا نقل نمیکنه، چون کلمات محی‌الدین با اینا مناسبه، نه کلمات ابن سینا. چرا عرفا ماده جسمانی رو قبول دارن؟ چرا عرفا ماده جسمانی رو قبول دارن؟ اصلا هشت طبقه بهشت رو خیلی معین نکردن که کدومش غیر جسمانی است. معاد رو یا جسمانی گرفتن یا روحانی گرفتن یا هر دو با هم. گروهی از مشاکه نتونستن جسمانی رو توجیه کنن، معاد روحانی گرفتن. متکلمین معاد جسمانی گرفتن، مثل حکمت متعالیه هم معاد جسمانی قائل هم معاد روحانی. بعضی معاد جسمانی خالی قائلن مثل متکلمین، بعضی معاد روحانی خالی قائلن مثل مشایی که نتونستن معاد جسمانی توجیه کنن، اون وقت معاد جسمانی رو برگرد میدن به روحانی. بعضی هم هر دو رو قائلن مثل حکمت متعالیه. نوعاً تو کتاب شیعه شما نگاه میکنید اصرار دارن که هر دو هست، هم جسمانی هست هم روحانی. وقت هیچ بودی نداره این تیکه رو تفکر کنید، هیچ بودی نداره که در جنت فردوس در خود همین جنت فردوس ما هم جسمانی داشته باشیم هم روحانی، و یا در جنت امتنان یا جنت دیگه، در تمام جنت ها هم جسمانی داشته باشیم هم روحانی. مثل این که در همین دنیایی که ما هستیم الان هم بعد جسمانی داریم هم بعد روحانی داریم، یعنی ما هم غذا میخوریم میخوابیم کارهای جسمانی انجام میدیم، هم تعقل میکنیم که کار روحانیه. همین الان هم که ما در اینجا هستیم هر دو رو داریم، هم جسمانیشو داریم هم روحانیشو. تو بهشت هم همینطور، ممکنه کسی هم ملاقات خدا رو داشته باشه، ملاقات فیضهای با مرتبه بالا مثل نور انبیا رو داشته باشه که این میشه روحانی، هم بشینه مثلا فرض کنه که از این نهر استفاده کنه، از اون میوه استفاده کنه، تو فلان قصر بشینه، اینا میشه جسمانی. هم جسمانی رو داره هم روحانی رو. اینطور نیست که بگیم فردوس روحانیه، جنت العمل جسمانیه. تو هر طبقه‌ای، تو هر درجه‌ای ممکنه هم جسمانی باشه هم روحانی باشه. وقت کسانی که با جسمانی ها علاقه دارن سرگرم جسمانی ها، کسانی که با روحانی ها علاقه دارن سرگرم روحانی ها، ولی از جسمانی ها غافل نیستن. کسانی که جسمانی فکر میکنن دیگه خیلی از روحانیش نمیتونن استفاده کنن، دیگه مشغول همون جسمانی ها هستن. که نوع مردم میگن این چنینه، در این دنیا هم همینطوره. کسانی که جسمانی زندگی میکنن همیشه ادراکاتشون جسمانی، سراغ ادراک عقلی نمیرن. اما اونایی که ادراک عقلی دارن ادراک عقلی میکنن، حاضرم نیستن به ادراک حسی خیلی بها بدن، ولی از ادراک حسی هم خالی نیستن. چی فهمید؟ پاسخ
خودت.
صفحه 347 این سطر اول. و اما الوجه الرابع فهو جنت الامتنان. چهارمین وجهی که برای کرسی داریم که یکی از اصول مراتب بهشت در اوست، وجهی است که دارای جنت الامتنانه، و جنت الامتنان هم یکی از اصول مراتبه که خود همین هم باز مراتب فرعی داره. و فیها کسیب و رؤیه. کسیب به معنای توده ریگه، تل ریگ و تپه. و فیها کسیب و رؤیه، یعنی تپه‌ای که برای رؤیت گذاشته شده، که اینو مختصر توضیح دادن. و هول مسما به جنت و عدن. این وجه چهارم یا این جنت الامتنان، اسم دیگر هم داره بهش جنت العدن میگن. و اما جنت الاعمال فهیت طرفه، زمین طرفه به کرسی برمیگرده، طرفه الذی یلی عالم شهاده، طرف کرسی که تالی عالم شهادت جنت الاعمال. ببینید عبارت ایشون مهمه، طرف میگه، یلی میگه، اینا همه نشون میده که اون اشکالی که من اول مطرحش کردم به ذهن میاد، باید توضیح بشه. ولی اگه کسی از اول بدون مراد درجات دیگه اشکال اصلا به ذهنش نمیاد، ولی تعبیرات ایشون جوریست که اشکال به ذهن میاره و احتیاج به اون توضیح که عرض کردم هست. نسبت به چی؟
این دو تا کاره
چی فرمودید؟ نه همینجا توقف کنیم. اگر عالم شهادت بزرگتر باشه نسبت به عالم تجرد، این تو فهمید؟
شما فهمید که دو تا کاره یه وجه بیشتر نداره، نمیتونن مقابل هم باشن. اگر ما یه کاره رو کوچیک‌تر بگیریم، اون یه جهتی نسبت به کوچیک‌تر میشه،
حتما باید کوچیک‌تر باشه. اگر محیط و محاطه یک کره باید کوچکتر باشه، کره توی کره است، تمام وجه اون محیطی به سمت این محاطی است، تمام محاط هم به سمت محیطه، چون هر دو هم دیگر احاطه کردن. مثل دو تا توپ که تو هم کنید، دو تا توپ تو هم کنید، میتونید بگید اون بالایی وجهش یه وجه به سمت پایینی داره، یا همه وجودش به سمت پایینه، بالایی همه وجودش به سمت پایینه، پایینی همه وجودش به سمت بالاست. مثل مکعب نیست، مکعب یه وجه بالفعل داره، شما میتونید بگید این سمتش، این سمتش رو منه، اون سمتش پشته، این سمتش دست راست، این سمتش دست چپ. اما کره، اونم تازه کره محیط، حالا یه وقت کره ها دوتا کنار همن، خب این دوتا وجه به هم دارن، بقیه وجودشون هم به هم نیست، اما دوتا کره محیط نمیشه گفت این یه قسمتی از وجهش به سمت اونه، همش به سمت اونه. خب خب یه بحثی ما داریم و اون اینه که خدا آسمان اول آفرید یا زمین رو. خیلی ها معتقدن از قدمای فلاسفه که خدا اول آسمان رو آفرید بعد زمین، ولی صریح قرآن بر علیه اون هست. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. اول زمین و آنچه تو زمین بود ساخت، بعد رسول خلاص آنها. پس اول زمین است بعد آسمان. فسواهن سبع سماوات، پس هفت آسمان بعد از زمین ساخته شدن. هفت آسمان کدومه؟ قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل. این هفت، این هفت بعد از زمین ساخته شدن. دو تا دیگه فلک ما داریم، فلک هشتم، فلک اطلس، که فلک هشتم رو تطبیق کردیم بر کرسی، اطلس هم تطبیق کردیم بر عرش. این دو تا چی؟ اینا قبل از زمین آفریده شده یا بعد از زمین؟ ایشون در این عبارت اینا رو میگه ثابتات، افلاک ثبات، افلاک بقا، افلاکی که از بین نمیرن. این چهارتا رو، حالا چهارتا یا دوتا هرچی هست، قبلا توضیح دادیم گروه میگن چهارتا، گروه میگن دوتا، چون دوتا عرشه، یکی مثالی یکی مادی، دوتا کرسیز یکی مثالی یکی مادی. اینا رو بعضی چهار تا حساب میکنن، بعضی دو تا حساب میکنن، که توضیحش گذشت چرا چهار تا چرا دو تا، همه رو بیان کردیم. خب این افلاک چهارگانه یا افلاک دوگانه، افلاک ثبات و بقا هست. ایشون معتقده که این افلاک قبل از زمین آفریده شدند. پس ابتدا افلاک ثبات و بقا که این چهار تا هستن یا این دو تا هستن ساخته شدن، بعد خدا زمین رو ساخته، بعد هفت آسمان رو بین عالم عنصر و این افلاک ثابته قرار داده. به این ترتیب نه تا فلک درست شده که در جوف این نه فلک عالم کون و فساد قرار گرفته. البته میدونی که اینا تطبیقات این بزرگوارانه، ولی در روایت اینجور تطبیق نشده، در آیات هم این نیست. اینا دارن تطبیق میکنن و میگن که مراد از کرسی اینه، مراد از آسمان ها اینه، ولی در روایت نیمده. ما رو داریم با تطبیقاتی که اینا میکنن روایت رو دوزی میدیم، که من بارها عرض کردم تطبیقاتی که اینا میکنن خیلی کم گرفتن خلقت رو، خلقت خیلی وسیع تر از این هاست. خب ایشون میفرماد که وقتی خداوند از خلقت افلاک ثبات و بقا فارغ شد، حالا میخواد اول زمین رو بیافرینه. تصور کنید مطلب، تصور کنید اون چیزی که اینها تصویر میکنن. خداوند دو تا فلک بسیار عظیم رو آفرید، یکی رو در داخل دیگری، یکی شد عرش، دیگری شد کرسی. جوف این کرسی خالیه، اما چون ما خلل رو اجازه نمیدیم، نمیخوام بگیم حالا این مدتی خالی مونده. اینا داریم به مراتبی که خلق شدند اینا رو تصویر میکنیم، و الا طوری نبوده که خلایی اتفاق میفته. ابتدا این چنین بود که این دوتا فلک آفریده شدن و درونشون خالی بود. درون این کرسی که ملاحظه کنید حالت کروی داره و یه مرکزی وسطش قرار داره و بقیهش دیگه هرچی هست زخامته، زخامت این کره است. خداوند به نفس کلی دستور میده که پایین بیاد. پایین بیاد یعنی نه اینکه به صورت جسمانی بیاد پایین، از پله بیاد پایین، دیگه بالا نباشه. یعنی توجه کند به پایین. پایین چیه؟ این زخامت کره رو تصور کنید، به عمق نظر کند، نه به پهنا یا درازا. به پهنا و درازا تصور نکنید، عمق رو نگاه کنید. وقتی عمق رو نگاه کرد، مثلا فرض کنید ما اون بالا وایساده باشیم، عمق رو نگاه کنیم، چشم اون زخامت این درون کره رو طی میکنه تا میاد به مرکز منتهی میشه. پس اگر بخوایم توجه کنیم به عمق کره، اون زخامت کره رو طی میکنیم با چشممون، با توجهمون، تا میرسیم به مرکز. مرکز دیگه آخرشه، از اون به بعدم باز زخامته، اون دیگه نمیشه گفت زیر مرکز. میدونید که کره فقط یه دونه زیر داره و اون مرکزشه. این توپ اون بالاش بگید فوق، اون نقطه مقابل رو سطحش رو بگید تحت، این غلطه. تحت کره مرکزش، یعنی پایین ترین قسمت کره مرکزه، بقیه جاها که پایین نیست. شما اگر این طرف مرکز ایستادید، فکر میکنید اون طرف کره پایینه، یعنی الان اون طرف زمین زیر پای ماست، اون طرف زمین. یا مثلا آسمان که اون طرف زمین رو پوشونده زیر پای ماست، یا اون بالا سر ماست، اونم بالا سر ماست. کافیست که ما بریم اون بر زمین، بریم اون بر زمین، آسمان بالا سر ماست. آسمان همه جا بالاست، مرکز همه جا پایینه. نمیتونید بگید محیط کره یک قسمتش بالاست یک قسمتش پایینه، همه یک محیط کره بالاست و مرکز پایین. خب خداوند دستور میده به نفس که توجه کند به این عمق و این توجه رو ادامه دهد تا مرکز. دقت کنید، توجه کند به عمق و این توجه رو ادامه دهد تا مرکز. چرا خدا به نفس این دستور میده؟ به نفس کلی، به عقل دستور میده. عقل موجودی ثابت، با توجه او ثابت ها خلق میشن. نفس موجودی دارای قوه، دارای فعلیت، با توجه او موجودات اینچنینی خلق میشن. و خدا میخواد موجودات اینچنینی خلق کنه، لذا نفس رو میفرسته، نفس کلی رو میگه منحدر بشو، پایین برو. پایین برو یعنی با توجهت پایین برو، توجه کن به عمق تا برسی به مرکز. خب اون توجه میکنی با اون تا برسه مرکز، میگه حالا طبقه طبقه درست کن، طبقه طبقه درست کن. میدونی که اینا واسطه فیضن دیگه، خدا با وسائط خلق میکنه. اونطور که خونده شده، خداوند عقل اول رو بی واسطه خلق کرده، بقیه رو با واسطه. حالا به نفس کلی میگه اینا رو خلق کن، تمام اختیاراتم به نفس میگه، قدرت میده، هر چی که در نفس لازم داره در اختیارش میذاره. اینطور نیست که نفس خودش مستقلا کار کنه، هم قدرت چه خدا بهش میده، هم تمام مواد و اینا که لازم بهش در اختیارش میشه. اون شروع میکنه از مرکز میاد بالا، تو مرکز زمین آفریده میشه، یه خود بالاتر آب، بالاتر خاک، بالاتر از آتش، عالم عنصر تموم میشه. بعد فلک قمر، فلک عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل تموم میشه، تمام این تو پر میشه، این تویی که خالی بوده پر میشه. پس ابتداءن خداوند افلاک ثبات و بقا رو آفریده به توسط عقول، چون ثبات و بقا داشتن با ثبات و بقا آفریده شد به توسط عقول. بعد نوبت رسیده به این درون این افلاک بقا. از کجا شروع کرده؟ از بالا شروع نکرده، یه پایین به نفس گفته مرکز رو نگاه کن. از مرکز شروع کرده رفته بالا، یعنی اول زمین ساخته بعد هفت آسمان، به همون ترتیب خود قرآن گفته. پس تشریحی که ایشون میکنه اینه، اول افلاک ثبات و بقا ساخته شدن، بعد درون خالی بود، خداوند به نفس دستور میده که به عمق این کره که ساخته شد توجه کن تا به مرکز برسی. او هم به عمق توجه میکنه تا به مرکز برسه. حالا شروع میکنه با اعتبار خودش و با علم فعلی خودش اینا رو خلق میکنه، این نفس به کمک خدا. اول زمین رو، بعد اطراف زمین رو، اون ستا کره دیگه رو، عالم کنانسور تموم میشه، کره فساد تموم میشه، میره سراغ افلاک هفتگانه که هفت آسمانن، ثم مستوى الى السماء فسواه سبع سماوات. بله نه اصلا خلایی نیست اینا که من دارم میگم، نه اینا که من دارم میگم در عالم خودمونه که عالم زمانه. اون وقت که زمان نبوده در که بگیم اول این دوم اون، من در زمان در عالم خودمون دارم تصویر میکنم، اشارم کردم. اون وقت زمان نبوده که بگیم بین این خلق افلاک سبات و افلاک بعدی زمانی فاصله شده و در اون زمان خلأ تحقق پیدا کرده. بله اصلا فرصت، ببینید اصلا فرصت نبوده از نظر زمانی، فرصت نبوده برای خلأ. یعنی اینطور نیستش که خداوند این افلاک اطراف رو خلق کرده باشه طول خالی گذاشته باشه.
اگر همون توجه و همون
ببینید شما اینجایی دارید فکر میکنید، ببینید من دارم عرض میکنم، شما دارید اینجایی فکر میکنید.
من مفهم قرار زمان یعنی از نگاهی خوب همون مرتبه، اگر ما مجرد این توجه زمان نگیریم، ما مجرد این توجه همش خلق شده، خب اون افراد هفت بانه بود
اینطوری. ما ببینید ما اینطوری معتقدیم که تمام عالم کون و فساد و عالم افلاک ثابته، اینا همه قدیم بلغیرند. اگر این چنین بود که افلاک اول آفریده شدن دو سه روز بعد درون پر شده بود، چون اون درونی ها حادث بودن، قدیمی بلغیر نبودن. ما همه رو قدیم بلغیر میکنیم، همه قبل از زمان ساخته شدن. یعنی فرصتی پیدا نشده که در اون فرصت بتونیم بگیم داخل این افلاک ثابت خالی بودن. اول دوم ناچارم درست کنم، خودم در قرآن میگه شیشوزه اینو خلق کردن. شیشوزه این چی؟ اون وقتی که میخواست آسمان رو خلق کنه که اصلا گردش زمینی نبود که روز درست باشه. شیشوزه این چی؟
حالا خلای ذاتی ما قبول داریم، فرازمون دیگه موجب نکره
خلای ذاتی اصلا خلا میخوام بگم اتفاق نمیفته. شما دارید تو زمان و مکان خودتون رو محصور میکنید، خلا رو میدید.
مکان بود، اما مکان که بود دیگه، افراد مگر مکان
بود جسم دیگه،
اصلا خلق باشه. همون ببینید همه با هم خلق شدن. اگه بگم همه با هم خلق شدن شما اعتراض نمی کنید دیگه، اگه بگم همه با هم خلق شدن اعتراض نمی کنید. همه با هم خلق شدن، از نظر زمانی همه با هم خلق شدن. برید ماورای زمان، اون وقت فاصله اصلا فاصله نیفتاده. ما ناچاریم بگیم روز. خدا هم میگه در 6 روز من عالم خلق کردم. عالمی که نبودش روزش کجاست که در 6 روز خلق کرد؟ اینا کنایه از یه چیزاییه.
حالا ما حرکت رو که زمان رو از حرکت یعنی افلاک رو موجود میگه، اون زمانی که افلاک خلق شده این نمیشه که یک زمانی افلاک بوده حرکتش نبوده این زمان نبوده، نه افلاک به مجرد خب افلاک زمان سازه دیگه، به مجرد افلاک خلق شد زمان هم بوده
قبلش.
خب امینی توجه کرده از اون افلاک ساس چی ساوی به اون همی جا که زمین خلق شد زمانی هم بوده، پس حلایی بوده بود تا افلاک هفتگانه برش خلق شد.
یعنی با زمان، با زمین زمان درست میشه یا باید زمین باشه افلاکم باشن؟ باید افلاکم باشن، زمین تنها که زمان درست میکنه. بله
خود زمین هم متحرک، زمین خلاص حرکت به وجود اومد، حرکت به وجود اومد زمان به وجود اومد.
زمان چی؟ یعنی حرکت دور چی؟ زمین شروع کرد به حرکت، بعد که زمین شروع کرد به حرکت چطوری زمان به وجود اومد؟ دور چی چرخید؟ تا خورشیدی نباشه زمان نمیشه. خورشید باید بیاد، شب و روز بیاد، فلک اطلس باید بچرخه. اینا همه ببینید همه با هم شروع میکنند، ما داریم جدا جداشون میکنیم. تازه خداوند زمین رو اول آفرید، از اول زمین رو آفرید به صورت آب، بعد از زیر کعبه شروع کرد به خشک شدن و خشکی درست شد. شاید کسی بگه اون وقت چرخید، ما البته معتقدیم که اینا معتقدن که زمین ثابته، افلاک میچرخن. خب پس اولی که زمین ساخته چرخشی نبوده، بعد که افلاک رو میسازه افلاک میچرخن، زمین آواز نمیچرخه، با چرخش افلاک زمان درست میشه، اون وقت تازه زمان شروع میشه، قبلش که زمان نیست. اصلا عرض میکنم فاصله نیست که شما بگید در این فاصله خلأ اتفاق افتاده، مهم همینه. شما الان فاصله در این تصور میکنید، میگید بین خلق اون افلاک ثابته و خلق زمین یا هفت آسمان فاصله افتاد، در این فاصله خلأ پیدا شد. من میخوام عرض کنم اصلا فاصله نیست، چون زمانی نبوده، وقتی زمان نبوده فاصله نیست.
بله؟ مقدم و مؤخر
زمانی، مقدم و مؤخر زمانی درست نمی کنیم. اگه بخوام مقدم و مؤخر زمانی درست کنیم که غلطه. قبل از این که افلاک ساخته بشه زمان نیست که تقدم و تأخر زمانی بشه، ما داریم مقدم و مؤخر درست میکنیم بدون اینکه لفظ زمان بیاریم. یعنی افلاک در همون عالم دهر، اون اول از این دوم. خداوند، خداوند میگیم ازلی. ازلی یعنی چی؟ یعنی زمان، یعنی مسبوق به زمان نیست، خودش هم زمانی نیست. یعنی خدا اول بوده بعدن بقیه میان. تصویر این رو سخته، اما ازل تصویرش خود سخته. شما باید زمان رو بذارید کنار، برید ماورای زمان بحث کنید و شما در داخل زمان دارید بحث کنید. در مادیات هم همینه، ماده‌ای که زمان ساز، ببینید ماده‌ای است که زمان سازه. برای در مادیات دیگر شما درست می‌فرمایید، در مادیات دیگر ممکن این ماده اول باشه و ماده دوم باشه در بلا زمان، ولی ماده‌ای که زمان سازه اول دومش یعنی چی؟ ماده زمان ساز اول دومش یعنی چی؟ این از زمان اول این زمان دوم، اینا تو همه ساخته نشن زمان شروع نمیشه. پس چطوری میتونید بگید اون اول این دوم؟ اصلا اول و دوم زمانی مطرح نیست. من اول و دوم که میگم شما ذهنتون به زمان میره، اشکال میکنید. عرض کردم به خاطر اینه که تو زمان داریم زندگی میکنیم، از زمان بیرون بیایید میبینید اصلا افلاک تا همشون ساخته نشن زمان درست نمیشه.
شما بگید بفهم اصلا شکل‌گیری، یعنی خلق بوده همه هم با هم بوده، ولی شکل‌گیری زمین با شکل‌گیری
اینا یه مقداری باید با بعضی مبانی توجیه بشه. مثلا فرض کنید خداوند وجود آفرید، بعد روی این وجود تعینات رو وارد کرد، آخرش هم میشه دیگه. به نظر عرفا اینطوریه، خدا وجود ما بسط آفرید، تعینات رو وارد کرد، اون تعین فل افلاک ثابته قبلا وارد شد، قبل زمانی نها، بقیه بعدا وارد شد. اینطوری هم بگید شاید خود رو حتی باشه بر مبنای عارف. اما بر مبنای صدرا، اونم بحث میخواد. صدرا معتقده که درون این افلاک ثابته در هر قیامتی زیر رو میشن. ایشون این چه معتقده؟ که عالم ما بی نهایت عالم رو پشت سر گذاشته تا رسیده اینجا، یعنی بی نهایت عالم قبل از عالم ما بوده بعد نوبت ما رسیده. خب عالم قبل از ما تو همین محدوده بوده، یعنی توی افلاک ثابته بوده، تو افلاک ثابته قرار به هم نخوره، تو افلاک ثابته بوده، جوف افلاک ثابته رو خدا به هم ریخته، زمین رو تبدیل کرده به زمین دیگر، شمس گرفتار تکثیر شده، ستاره های دیگه انکسار پیدا کردن، تا آخر انکسار واسه سه نقطه ها، یعنی پخش و پالا شد. این همه اتفاقاتیش که افتاد، قیامت عالم قبل ما برپا شد. بعد خدا شروع کرد دو مرتبه یه عالم دیگری رو که همین عالم ما ساخت، بعد مدتی دوباره همین هم به هم میریزه، عالم بعدی رو میسازه. این معنای صدراست که با روایت هم سازگاره.
سازگاره؟
بله، صریح روایت. بعد حالا چی اتفاق میفته؟ درون این افلاک ثابته هیچ خالی نمیشه، به هم ریخته میشه، پخش و پلا میشه، اما خالی نمیشه. دو مرتبه خدا جفت جورش میکنه. حالا بعضی ها معتقدن که همون عالم تکرار میشه. با این بیانی که من کردم یه خود نزدیک حرفشون، اون قائلین تناسخ مثل بودایی ها که همین معتقدن 360 هزار سال که میذاره خدا عالم رو به هم میزنه دوباره میسازه، دوباره میسازه به همون روشی که قبلا ساخته بود. یعنی مثلا ما میاییم، هم ما که اون وقت بودیم حالا هست، اون وقت این تو زندگی میکردیم، حالا همون تو زندگی میکنیم، تقریبا عالم تمامش کلیش و جزئیش تکرار میشه. این تناسخی هم میشه. شیخ اشراق هم تمایل به این حرف داره. بعدن هم یه مسائلی از ظاهرن فتوحات نقل میکنیم که هم یه فرم میزنه. حالا با همون صورتی که اینا میگن یا اصلا نه، یه چیز جدیدی، یه عالم جدیدیه، چنانچه ظاهرن اینطور برمیاد که عالم جدیدیه، اینا دیگه عرض میکنم مبهمات رو. ما نمیتونیم بیش از این مقداری که روایات برای ما ترسیم کردن حرف بزنیم، ولی در با این توضیحی که من عرض کردم دیگه خلل لازم نمیاد. به هم ریختگی لازم میاد ولی خلل لازم نمیاد. به قول متکلمین میگن فساد بدن نه به معنای زوال بدنه، به معنای از کار افتادن بدنه. یعنی بدن به ما، این که بدن از چه کارای انجام میده، وقتی مرد اون کارا رو نمیتونه انجام بده، نه فاسد میشه، این دوباره تبدیل به خاک میشه و خاک موجوده، ولی دیگه بدن نیست، بدن بودن فاسد میشه، نه اون مواد. مواد سر جاشه، خدا بدن جمع میکنه دوباره همون کارهای قبلی رو بهش میده. اینطوری میگن دیگه، میگن که این بدن فاسد میشه یعنی متلاشی میشه، یعنی از بدن بودن در میاد، اصلش از بین نمیره. بعد خداوند این ذرات رو جمع میکنه، بدن جدید میسازه، باز قیامت میکنه. متجلم اینطوری میگه. همون وضع شما در عالم تصور کن که در عالم هم اتفاق میفته، خدا به همین روز دوباره میسازه. حالا این دوباره ساختن تکرار همون قبلیه یا یه چیز نویه، این خب از کدن با مبانی فرق میکنه. در این صورت خلا اصلا نزنه، اینطوری هم تصور کن کنش.
مرکزیت
زمین در زمان مولا صدرا مقبول بوده و بر همین اساس هم تمامه.
این فکر
میکنه که زمین ثابت بوده؟ بله. نه اینشون فکر میکنه، متکلم این هم فکر رو میکرده، متکلم این هم این فکر رو داشتن، مشاع هم داشتن، اشراق هم داشت، متعالی هم داشت، همشون فکرشون این بود، فلسفهشون اقتضا نمیکرد، اینا از نجوم میگرفتن، همه این چهار گروه از نجوم مسئله رو میگرفتن، به عنوان اصل موضوع قبول میکردن، روش هم حرفاشو نمیزدن، حرفا رو مبتنی میکردن برای این قسمت.
یه حجوم قدیم بودن آرام جسم رو قبول نمیکنه؟
بله؟
مشا، یعنی فرصده بودن مشا
قدیم بودن آرام جسم رو قبول نمیکنه؟ قدیم بودن رو قبول نمیکنه بله. مشا هم که قبول میکنه، فقط اجسام فلکی رو قدیم میدونه و عناصر بسیطه رو، عناصر مرکبه رو حادث میدونه، ولی صد رو همه رو حادث میدونه. نه، منجمین الان زمین رو ثابت فرض میکنن تا محاسباتشون رو انجام بدن. ثابت نیست، ثابت فرض میکنم تا محاسب بله ساعت میکنم برای محاسباتشون زمین رو ثابت فرض میکنم، بعد تو محاسبه رو شروع میکنم و الا زمین رو قبول دارن که حرکت میکنم. چندین بار مسلمین به کشف این که زمین حرکت میکنه، همینی که علمای نجوم فعلی میگن، چندین بار به این کشف نزدیک شدن، ولی دیگه بالاخره قسمت نبود که وارد بشه. یک بار بیرونی اعلام کرد، یه بار دیگه خواجه اعلام کرد. خواجه محاسباتش رسید به لبه مسئله، ولی نتونست از این لبه وارد مسئله بشه، حالا یا عمرش کفاف نداد یا توجه نکرد. بعدی ها که آمدند همون محاسبات خواجه رو ادامه دادن تا به این نتیجه رسیدن. حتی نقل میشه که کوپرنیک این کشف جدید کرده، تمام عکسایی که خواجه کشیده عینن کشیده، حتی حروفی که خواجه نامگذاری کرده اون نامگذاری کرده، اینم تغییر نداده. اونتا این یه مسافت کوتاه رو بعد از خواجه طی کرده. در واقع یعنی مسلمین رسیده بودن به لبه مطلب، از این لبه وارد نشده بودن که بعدی ها وارد شد. ازم مثل صدر و اینها اصلا به خودشون موظف نمیدونن وارد این مباحث بشن. اینا رو به عنوان اصل موضوع از نجوم میپذیرفتن، روش حرف میزنن. شاید اگر وارد این مباحث بشن خیلی زودتر از اینا به مسئله میرسیدن. منجمین گفته بودن اینا به همون حرف میموندن و میدونید که یه غلطی که اتفاق میفته شکستن این غلط خیلی سخته. شاید شما قلم به دست گرفته باشید، یه مطلب علمی رو خود بنویسید، اول میبینید نوشتید، اما اگر بنویسید و بعد بخواد تغییرش بدید، تغییرش خیلی سخت‌تر از ابتدا نوشتنش. باید اون نوشته رو بذارید کنار، دو مرتبه شروع کنید نوشتن. اگه بخواد اون تغییر بدید خیلی سخته. یه غلطی اتفاق بیفته، این غلط تبدیلش به صحیح سخته. رسیدن به صحیح آسونه، ولی از غلط بیرون رفتن و به صحیح رسیدن سخته. لذا ما خودمون نمیگیم اگر مطلب غلطی تو ذهن ما رفته باشه بیرون آوردنش سخته، اما اگه ذهن صاف باشه و خالی باشه مطلب حق خدا حد میشه بهش گفت. اگه ذهن پر باشه از مطلب فاسد، این باور نمیکنه مطلب حق میشه بهش گفت. خب اینا
رو چیزی این فضا مثلا صحبت کنه.
بله روایتش تو بهار است، من برای اشاره کردم.
نگاه کن الان مثلا سوره نوح رو نسبتی داره از حضرت نوح دارن نقل میکنن، میگن که الان ترا که فخلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. نگاه قمر نور تمام مثلا اون سبع سماوات تلقی شده و حالا تو گفته حضرت نوح. میخوام بگم انگار خود ادبیات نوری و قرآن ما تو این فضا داره سوره این هیئت بسنسی و بنجان اینکه قمر یه محوریتی داره تو سر سماوات، در حالی که خب نجوم الان یه سوال میکنه نجوم نیست، این نقطه تعارض میشه تعلق مثلا تلقی کرد.
البته در آیه قرآن ما داریم که خداوند قمر رو نور قرار داد، بعد یه همچین چیزی هم که آیه شما یاد من نیست که اون نور شب رو تاریک کرد ولی نور روز رو همچنان روشن نگه داشت. حالا آیه شده نیست، این امروز ثابت شده، میگن قمر در سابق خورشید بوده و مثل خورشید نور میداده، بعد خاموش شده، مثل خورشید بوده و بعد خاموش شده، حالا نورش کسبی شده. یعنی اینا که میخوام عرض کنم که جعل القمر فیهن نورا بعید نیست، یعنی بعید نیست اینطور بعد داشت شده.
آخه الان سیاره هست، ستاره
که
نیست
که مثلا حالا سیاره هم باشه شمس بوده،
یعنی تبدیل به سیاره شده خاموش شده.
نه سیاره بوده از اولش هم، اما روشن بوده، نور ذاتی بوده، نورش کسبی نبوده، بعد خاموش شده. خورشید هم یه خاموش میشه، خورشید هم بله زوم نور ذاتی بوده، اول نور ذاتی داشته بعدا نور کسی پیدا کرده. خورشید هم همینطوره، خورشید یه روزی خاموش میشه، خاموش که شد قرصش هست اما نورش نیست.
آیه
مشکل نداره؟ آیه درست آیه نرز
میکنیم؟
نه آیه که هیچ وقت مشکل نداره، مشکل ما
داره. نه عرض من مزرد نشون سن جواب داره
مشکل
قدیمیه. ثم لما اکمل الله سبحانه افلاک ثبات و بقا، وقتی خدا افلاک ثبات و بقا رو کامل کرد. افلاک ثبات و بقا عرض کردم عرش و کرسی، فلک اطلس و فلک سبا بدین، چهار تا که بعضی دو تا حسابش کردن بعضی چهار تا حسابش کردن. خدا وقتی از این خلق این چهار تا فارغ شد، اراد ایجاد عالم دنیا، خواست که عالم دنیا رو ایجاد کنه. عالم دنیا چیه؟ من بیانیه است. من نشیه نگیرید، من الارکان یک، سماوات دو، مولد سه. عالم دنیا رو این سه چیز تشکیل میدن. ارکان یعنی عناصر اربعه، خاک، آب، هوا، آتش. سماوات یعنی اون هفت فلک، قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل. مولدات یعنی عناصر مرکبه، جماد، نبات، حیوان، که انسان هم روز حیوانه. حالا چرا به اینا مولدات میگن؟ اینو من بارها عرض کردم، اینها تشبیه میکنن عناصر رو که قوابلن، تشبیه میکنن به اون، به عناصر میگن امهات اربعه. آبا رو به افلاک رو که مؤثرن تشبیه میکنن به آبا، میگن آبا سبعه. بعد میگن از تأثیر افلاک و قبول عناصر مرکبات عنصری یعنی جماد و نبات و حیوان تولید شد، لذا اسم اون رو میزن مولدات، که تولد یافتند از اون آبا و از این امهات. امهات قوابل بودند، آبا فوائل بودند، اون فوائل و قوابل در هم تأثیر و تأثیر گذاشتن، این مولدات که جماد و نبات حیوانه درست شدن. التی یعول و تراکیبها الی فساد. التی رو صفت مولدات میگیریم. البته ایشون معتقده که ارکان هم فاسد میشن، سماوات هم فاسد میشن، مولدات هم فاسد میشن، همشون فاسد میشن، فقط اون افلاک ثبات و بقا باقی میمونه، بقیه فاسد میشن، قیامت برپا میشه، دو مرتبه باز یه خلق جدید درست میشه. همون مبنای صدر رو ایشون هم داره. اما من مولد علتی رو صفت مولدات میگیرم، صفت حسه نمیگیرم، یعنی صفت ارکان و سماوات مولدات قرار نمیدم. چرا؟ به خاطر لفظ تراکیبه ها. لفظ تراکیبه ها نشون میده که منظورش مولدات سماوات که ترکیب ندارن، عناصر بسیط هم که ترکیب ندارن، فقط مولدات هم که ترکیب دارن. التی یعول و تراکیبها الی فساد، مولداتی که ترکیبشون به فساد منجر میشه، نه خودشون. یعنی این بدن ما هیچ وقت فاسد نمیشه، ترکیبش فاسد میشه، بدن ما از بین نمیره، بدن ما متلاشی میشه، متلاشی شده این ترکیبش از دست میده، اصلش که از دست نمیره، اصلش همون خاکیست که هست، خاک، آب، هواس، هرچی در درون این بدن تربیه شده بود حالا برمیگرده به اصلش، مرکب بود شده بود. این حالا عناصر بسیطه‌ای که قدما میگفتن یا عناصر بسیطه‌ای که امروز میگن، بالاخره همه معتقدن که بدن ما از عناصر ساخته شده. مثلا قدیم میگفت 4 تا عنصر، الان میگه 100 تا عنصر. وقتی که بدن متلاشی میشه این عناصر آزاد میشن، برمیگردن به اون حالت طبیعی اولی خودشون. پس تراکیب فاسد میشه، نه اینکه خود شی فاسد بشه. التی یعول و تراکیب و الفس، اراد ایجاد این عالم رو، عالم چنینی رو که بالاخره ترکیبشون به هم خواهد خورد و عالم ثبات نیستند. فامرن نفس، این فامره تفریع بر اراده است، چون اراده کرد ایجاد عالم دنیا را، امرن نفس کلیه رو. نفس کلیه رو من بارها توضیح دارم، یعنی چه نفسیست که اگر تنزل کند تنزلاتش میشود نفوس جزئیه، مثل نفس انسان، نفس حیوان، نفس نبات، نفس ملک، فلک، همه اینا نفوس جزئی هست. و اون نفس کلی پدر همه این هاست و اینا همه تنزل اونه. اون نفس حقیقت این هاست و اینا رقیقه اونه. فهمرا نفس کلیه هست کدم. چرا نفس کلیه رو ایشون انتخاب کرد؟ عقل رو انتخاب نکرد، چون عقل موجودات ثابت به احتش هست، اینا میخوان موجودات غیر ثابت رو بیافرینن، پس نفس باید بیاد وارد بشه و واسطه در فیض بشه. فهمرا نفس کلیه که ان تنهدر، تنهدر به وجودش، نه تنهدر به توجه، یعنی توجهش رو منهدر کنه. توجهش یعنی علم فعلیش، علم فعلی سازنده است. یعنی با علم فعلی شروع کنه به ساختن. میدونی که علم فعلی سازنده است، مثل علم فعلی نیست که از بیرون گرفته بشه. ما شعی رو، بنایی رو که میبینیم، علم پیش پیدا میکنیم، این میشه علم فعلی. ولی مهندس بنا رو میسازه، این میشه علم فعلی. اون علم فعلی سازنده اون شعی خارجی است، در حالی که علم فعلی گرفته شده از اون شعی خارجی است. این نفس میخواد این زمین و آسمان رو بیافرینه. با چی میخواد بیافرینه؟ با توجهش. توجه این همون علم فعلی. عملا نفس کلیه رو که منحدر شود به توجه الى عمق جسم الى المرکز، به اینکه به عمق جسم توجه کنه، نه به پهنا و درازا، به عمق توجه کنه. که عرض کردم عمق و عمق کره، اون زخامت کره است. به زخامت کره توجه کنه الى المرکز، تا به مرکز برسه، تا مرکز توجهشو قطع کنه و از اونجا شروع کنه به خلق زمین تا بیاد بالا. خلق زمین دور و مرکز، دوباره دور تا دور، همینطور کل این زخامت کره تو خالی پر میشه. ببینید عبارت اینطوره: دو تا اله پشت سرم آورده، تنها داره به توجه اله عمق جسم اله المرکز. یعنی توجه به عمق کند، تو عمقم فرو بره تا به مرکز برسه. فتوجهت نفس اله ذلک، نفس توجه شد الا ان وصل الى المرکز، تا رسید به مرکز. مرکز خالی بود، هیچی نداشت، زمین توش نبود. فشرع من هناک التوجه، از اینجا توجهش رو شروع کرد. یعنی توجه علم فعلیش رو از اینجا شروع کرد، علم و مؤثرش که میخواد کار انجام بده از اینجا شروع کرد. مرتبتن مرتبتن من المرکز، یعنی از مرکز شروع کرد. پس خلقت از زمین شروع شد. توجه شد امن هناکه، یعنی از مرکز توجه خودش رو مرتبتن مرتبتن از مرکز بالا آمد الى انستوا الى السما، تا مستقر شد به آسمان. فسباهون سبع سماوات، اونها رو هفت آسمان متساوی و متدل و کامل تحویل داد. الا تفسیر لذی سنذکره فی ابواب الکتاب فی الموضع اللائق. با این بیانی که کردیم روشن شد که اول زمین آفریده شد بعد هفت آسمان. این قیله درست مقابل گفته، گفته اول خدا آسمان ها را آفرید بعد زمین ها. ایشون میگه این غلطه، اول خدا آسمان ها نیفرید. بله، آسمان ثابت رو که همون افلاک ثبات و بقا، اون اول آفرید، بعدن زمین آفرید، بعد از زمین هفت آسمان آفرید. به استناد به آیه میکنه، اول از قدمای فلاسفه نقل میکنه، بعد به قدمای فلاسفه میگه شما چی میفهمید؟ این مسائل مسائلی نیست که با عقلتون بفهمید، این جز از طریق وحی فهمیده نمیشه. یا باید نقلی در اختیار داشته باشید، یا عقلتون اینقدر برسه که اون چیزا رو ببینید. و شما اهل هیچ کدومش نیستید، نه پیغمبر بودید که وحی بهتون بشه، نه عقلتون مثل سر عرفا بود که برن اون ماورا رو ببینن. شما یه فیلسوف معمولی بودید، این نظریه چیزیم به درد خودتون میخوره. بعد وقت شروع میکنه وحی و بیان کردن و اثبات میکنه که اول زمین آفریده شد بعد آسمان ها. که اینو باید بذاریم انشاءالله برای جلسه بعد.